دشمن ای همراه من، تا محو دشمن ای همراه من. ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا.
عصر تابستانی تمام شما همینان و محترم خانم آقایان به خیر باشه. 29 روز از تیر ماه 1404 رو در کنار شما عزیزان داریم سپری میکنیم و امیدوارم در این روز داغ و آتشین هوای دلهاتون گرم باشه و دلگرمی ما این هست که شما عزیزان در کنار ما هستید. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9 MHz. ساعت 30 دقیقه رو از تاریخ 29 تیر ماه پشت سر گذاشتیم در کنار شما شنوندگان فرهیخته و مهربان رادیو گفتگو. در این بخشی که میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم دو مبحث مهم رو میخواییم دنبال بکنیم: خبرهای ورزشی با محمد بخشایش دوست همکار اخبار روزنامه، تیترهای داغ روزنامه ها رو محمد بخشایش دوست همکار محترم در اختیار شما عزیزان قرار میده و بازگو میکنه، و بخشی هم که مهندس کیوان نقره‌کار خدمتگزار شما عزیزان خواهد بود که میخواییم بپردازیم به ادامه مبحث سواد رسانه‌ای، اینکه چگونه خودمون رو نسبت به این سوادی که ممکنه از دیدگاه خیلی آکادمیک هم نباشه اما نیاز به یه هوش هیجانی خوب داره بررسی بکنیم، مؤلفه‌های لازم او رو. پس لطفاً در این دقایق کنار ما باشید.
سلام.
سلام علیکم.
عصرتون بخیر.
ارادتمندم.
امیدوارم که حال همه شنونده‌هامون تو این هوای خیلی گرم. من با موتور اومدم. ببین یه جوری بود انگار که وارد تنور نونوایی میشی.
نونوایی سنگکی.
آره اینجوری گرما میزنه به سر و صورت آدم، خیلی گرمه.
خیلی
یعنی
گرم.
خیلی واسه چند ثانیه است و واقعاً امیدوارم که حالا این عزیزانی که بیرون هستن گرما زده نشن، ولی الان دیگه به نظرم یه هویج بستنی میچسبه.
آره هویج بستنی میچسبه. بعدش هم یه لیوان آب خنک بعد این هویج بستنی میچسبه.
آره خیلی میچسبه.
بدنتون لطفاً هیدراته نشه عزیزان شرمنده.
من با کیوان رفتم بخورم نشد. نرسیدیم. مجبور شدیم برگردیم. آره.
پیشا پیش نوشه جونتون.
آقا من جسارتا قبل از این که حالا در مورد موضوع روزنامه ها و تیتر روزنامه صحبت کنم، چون کیوان در مورد سواد رسانه صحبت کرد و من هم حالا سعی میکنم که خبرهای مجازی رو پیگیری کنم، یه خبر یه بخشی رو دیدم در یکی از خبرگزاری ها بررسی کرده بود اخبار فیک و اخبار واقعی رو. یه نکته‌ای رو بگم، این روزا چون کانال‌های خبری هم خیلی زیاد شده توی مثلا تو فضای مجازی، حالا بله نمیدونم ایتا و یا در تلگرام و اینستاگرام و اینها، هر کدوم هم دوست دارن زودتر ویو بگیرن، بازدید بگیرن برای خودشون. حتی بعضی موقع خبرهایی رو بازنشر می‌کنن که مثلا اون خبر مال 2 سال پیش بوده و میدونن چون هیجان کاذب داره، یا مثلا یک مردم رو درگیر یک خبر خیلی عجیب و غریب میکنه. مثلا یکی دو تا از خبرهایی که من توی بخش خبری دیدم که حالا الان دنبال یکی از اونا میگردم که بهتون بگم. این یه خبری بودش که از جو بایدن رئیس‌جمهور قبلیه آمریکا گفتن آره من به صراحت میگویم که تا یک ماه آینده بزرگترین جنگ خلیج فارس آقا خواهد شد. اینو سریع هم همه کانالا پشت سر هم توی ساعت کرد. مشخصی کار کردن.
اینو موقعی که خودش رئیس جمهور آمریکا بود حال خودش رو نمیدونست.
آره بعد الان برای یه ماه آینده ما
پیش میگویند.
بعد جالب اینجاست که تو هیچ خبرگزاری هم مثلا میذارن به نقل از رسانه‌های عبری یا به نقل از رسانه‌های مثلا اسرائیلی.
کدوم
رسانه اسرائیلی؟
در
یعنی بدون اینکه اصلا توجه کنم به اینکه این خبرها امکان داره که با روح و روان مردم بازی کنه یا
درسته.
حتی باعث یک اتفاق، یعنی حتی برای خود اون رسانه‌های غربی و دشمن هم باعث یک فکت بشه، یک سند بشه که بگن تو خود ایران مثلا این حرف زدن که بارها پیش اومده. اما خب متاسفانه بعضی از کانال‌ها از این کانال‌هایی هستن که
آره دامن میزنن،
ظاهرا مثلا میخوان که اخبار رو به صورت انقلابی منتشر کنن اما نمیدونن که دارن چه ضرری رو به فضای روحی روانی مردم و جامعه میزنن. این خبری که گفتم کاملا کذب بود و اصلا چنین نقل قولی از آقای بایدن در هیچ سایت و صفحه و خبرگزاری منتشر نشد. یه چیز جالب بگم، همین یه رو 20 دقیقه پیشم دوباره یه خبر بنال از فاکس نیوز زده بودن که فاکس نیوز در خبری فوری اعلام کرد که ایران مثلا یه به اصطلاح نیروگاهی داره و فلان این حرفا. من خودم به شخصه رفتم اینو بگردم پیدا کنم، یعنی تمام صفحات فاکس نیوز رو گشتم به نام، به کلمات، به هر چیزی که شما بگین سرچ کردم، واسه اینکه چنین خبری رو ندیدم. و عجیبه که رسانه‌های خودمون میان دامن میزنن به خبرهایی که اولین ضررش به خودمون، دودش به چشم خودمون میره و ضررش برای خود مردم هست. اول از همه آسایش روانی مردم و بعد حالا مسائل دیگه. یا مثلا یه خبر زبان از وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی که ایران در حال آماده شدن برای حملات پیشدستانه علیه اسرائیل و ما چاره‌ای جز حمله مجدد نداریم. این اصل خبری که خیلی دیدن، یعنی الان اکثر خبرگزاری‌ها یا کانال خبری اینو زدن. اینم من پیگیری کردم که ایرنا سال 1403 به نقل از الجزیره این خبر منتشر کرد، یعنی یک ده مهر 403، یعنی یک سال پیش، و دوباره میان اینو به اسم خبر جدید بازنش میدن. و این اتفاقات این چنینی به نظرم عجیب غریبه، یعنی اگر عمدی توش نباشه سرشار از جهالت و به قول معروف کاهلی هستش که به نظرم خوب نیست دیگه. یکی دیگه هم یه خبر دیگه هم بگم بعد کیوان ادامه بده بقیه بحثشو. اطلاعاتی هستش که در مورد نحوه ترور سرداران یا مسائل امنیتی که مثلا هستش بروز میده. مثلا خود خبرگزاری فارس امروز بررسی کرده که گفته روایت هایی که از نحوه شهادت سردار شادمانی یا سردار حاجی زاده عنوان شده جعلی هست و واقعیت نداره، صحت اطلاعات اونها تایید نشده. و حالا اصل خبر اینه که یک مقام آگاه امنیتی در گفتگو با فارس ضمن رد صحت اطلاعات و تحلیل های غیر رسمی منتشر شده در فضای مجازی پیرامون ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور تاکید کرد کلیه تحقیقات حفاظتی اطلاعاتی در این حوزه در سطح سری طبقه بندی میشه و هیچ وقت اجازه انتشار چنین اطلاعاتی برای عموم وجود نداره. ایشون گفتن که به کاربران فضای مجازی هشدار دادن که درباره نقش اطلاعات مخدوش به حال یه مقدار بیشتر توجه کنن و باعث این نشن که باعث یأس و ناامیدی در افکار عمومی بشه. حالا دیگه اصلا نمیخوام خیلی ریز واردش بشم، شاید خودش هم باعث همین انتشار باشه، اما روایت های عجیب و غریب دیگه تو خودت در فضای مجازی و فضای سایبری هستی، نمیدونم از طریق دی ان ای و فلان چیزایی میگن که آدم اصلا فهم میکنه که دارن بازی های کامپیوتری انجام میدن با این صحبت ها. این خبرهایی بود که به نظرم در فضای مجازی این روزها خیلی دیده و شنیده شد و لازم بود که به هر حال در موردش بیشتر صحبت بشه.
متشکرم. خب بریم سراغ یه سری تحلیل. بله ممنونم ازت محمد بخشی.
من بعد میام دوباره روزنامه.
باشه باشه باشه. پس میخوای تو محمدم داره. اگرم اب نداره صدای درم اومد به هر حال محمد داره میره و بره که برنامه رو از اون سمت اداره کنه. امین زیایی عزیز ببین چند تا خبر که الان محمد خوند از جمله خبرهایی که به عنوان خبر جعلی یا فیک نیوز شناخته میشه. فیک نیوز ها یا اخبار جعلی دو مدلن، یا کاملا همش ساختگیه یا با واقعیت آمیخته شده که عمدتا الان با واقعیت اون رو آمیخته میکنن برای اینکه کمتر آدم بهش شک بکنه. مثلا الان فرض بکنید همین خبری که جو بایدن اینو گفته یه جور سعی کرده که مثلا یک آقایی که قبلا رئیس جمهور بوده در مقابل یک موضوعی که الان موضوع روز و ترند هست رو کنار هم قرار بده. اخبار جعلی با دو روش یا به نسبت دو اتفاق ممکنه که گسترش پیدا بکنند. یکی زمانی که به هر حال خبر پخش میشه، یعنی شرایط جامعه از لحاظ زمانی پذیرش یک سری اخبار رو داره.
درسته.
یا بر اساس اون موضوعی که داره، یعنی ممکنه اصلا به زمان ربطی نداشته باشه ولی اینقدر موضوعش جذاب باشه که مثلا پخش بشه. حالا مثال بزنم، الان ما حالا شاید بیشتر اخبار جنگی رو فکر می‌کنیم فیک، نه مثلا فرض بکن روزی یک عدد سیب بخورید هرگز به پزشک مراجعه نکنید.
آره.
مثلا ناشتا، ببین اینا خبرایی که
خیلی واقع‌گرایانه اصلا نیست.
آها آره واقعا نیست، ولی اینقدر اون خبر رو مثلا جلا بهش میدن، محتوا میسازن، آقای دکتر فلانی از دانشگاه مثلا سن پترزبورگ
آره، گفت آره. پژوهش ها روی چندین هزار نفر انجام شده واسه سلامتی سیب خوردن خوبه ها، ولی اینکه دیگه ما رو مسموم بداره از ابتلا به تمام بیماری ها نه واقعا نیست.
دقیقاً، یعنی هیچ جایی از لحاظ علمی ثابت نشده. یه کار دیگه که در این فیک نیوز ها انجام میشه، سعی میکنن منابعی رو بیارن که برای عموم مخاطبان به راحتی در دسترس نباشه، مثلا به نقل از دانشگاهی در نمیدونم اوهایو آمریکا، یه اسمای واژه‌هایی که ناخودآگاه هم حس دقیقاً منبع رسمی بودن میده و هم این که مثلا میگم خب از یه دانشگاه دیگه، چون الان بگن مثلا کیوان نقره کار میگه روزی یه سیب بخور کیوان نقره کار، ولی وقتی بگن به نقل از دانشگاه این پیرو تحقیقی که شده، پس این موارد باعث میشه ناخودآگاه این اتفاق بیفته و خب عموم مردم هم به هر حال با توجه به همون نوع خبر یا با توجه به اون شرایطی که درش حضور دارن به تکثیر اون خبر کمک میکنن. درسته. وقتی تکثیر اون خبر انجام میشه، امین جان، فقط این نیست که مثلا یه خبر برای من اومد من برای امین فوروارد بکنم، الگوریتم های شبکه‌های اجتماعی طوریه که هر خبر بیشتر دیده بشه و بیشتر برای دیگران فرستاده بشه و اصطلاحاً لایک بخوره یا تایید بشه، ناخودآگاه توی اون شبکه بیشترم بازدید میخوره، یعنی درسته. ممکنه من برای تو بفرستم ولی این خبر غیر مستقیم برای افرادی که با تو هم در ارتباطن بره بدون اینکه تو خودت ارسال بکنی، پس ناخودآگاه خود کاربران هم
وارد بازی
میشن. آره. و یهو شما میبینی که چقدر این پیام داره از جاهای مختلف برات میاد و این حس رو بهت میده که شاید پس این خبر درسته. برخی از افرادم میان روی موج خبرهای فیک دوباره خبر میسازن، حالا در کنار این سیب اگه یه لیمو ترش هم مثلا بذارید دیگه تمومه اصلا. من دارم مثال پزشکیش، اتفاقا مثالی از جنس پزشکی،
آره پزشکی زیبایی، آره اقتصادی، آره مثلا شما بیا مثلا فلان پکیج آموزشی رو به شما یاد میدیم، شما دیگه مثلا خدای خرید و فروش ارزهای دیجیتال میشوید، دیگه نیاز به کار کردن 12 ساعت در روز ندارید و بشینید پشت سیستم کامپیوترتون تو خونه بشینید و میلیارد میلیارد دلاری در بیارید.
دقیقاً.
آره.
و حالا مشکلاتش چیه؟ مشکلاتش اینه که سرخوردگی شخصی و اجتماعی ممکنه برای افراد به وجود بیاد.
درسته.
اونی که در حوزه پزشکی و سلامت، اونی که در حوزه اقتصادیه، اونی که به هر حال حالا بر اساس اون چه که ضوابط خودش و اخلاقیات خودش هست میبینه که نداره، یه سری اخبار جعلی میاد و میره و بعدن رد میشه یا و اینها باعث میشه که به هر حال اون سرخوردگی در روی جامعه هم تأثیر بذاره. اما یه سری پیشنهادها میشه، درسته که شاید سخت باشه، زمان ببره، اولا که اگر هر خبری دیدیم بلافاصله اون رو برای دیگران نفرستیم.
بله.
دومی که خبر رو تا آخر ببینیم. دیدی خیلی ها مثلا یه ویدیو یه دقیقه ای میاد 20 ثانیه اول میبینن 4 تا به قولی فوروارد کردن یا فرستادن برای دیگران. آره. آخه خبر تا آخر ببین، شاید یه چیزی اونجا گفته بشه که شما برای کسی میفرستی، اصلا ممکنه اون طرف در اثنای این ویدیو یا خبر 4 تا حرف ناجور بزنه و شما اینو برای کسی. پس خبر رو حتما تا آخر باید خوند. نکته بعدی باید ببینیم تا اونجایی که میشه مرجع خبر از کجاست. اگر بشه همین کلید واژه‌ای که دانشگاه ایکس نمیدونم مرجع قانونی فلان آقای جو بایدن، حالا هر چیزی از این مباحث است، واقعا با یه جستجوی ساده که بختانه الان دیگه هوش مصنوعی خیلی کمک میکنه.
بله.
الان محمد که توی استودیو بود گفت من سرچ کردم مثلا تو فاکس نیوز، کافیه فقط شما به هوش مصنوعی بگی این خبر آیا در فاکس نیوز بوده. مثال فقط با یه هوش مصنوعی خودش لااقل میتونه ضریب اطمینان شما نسبت به اون خبر رو تا 70% 80% بسنجه. اینا نکاتیه که کمک میکنه که ما این اتفاق رو رقم بزنیم. بذار حالا که من مثال پزشکی و سلامت برات زدم،
بله،
تو همین حوزه هم بگم، چون پزشکی و سلامت با جان انسان ها در ارتباط خیلی مهمه. میریم یه خبری رو میبینیم به نقل از پزشک، اول بیاییم ببینیم اصلا اون خبر از کجاست، از یه وبسایت، از یک پیج اینترنتی یا در فضای مجازی. بعد درسته. ببینیم آیا اون کسی که این حرفو زده هویت واقعی هم داره، یعنی مثلا اومده اونجا بگه مثلا اگر شما اسم اون صفحه یا اسم اون سایت رو میبینید دکتر نقره کار، آیا این دکتر نقره کار تلفن همراهی گذاشته، مطبش رو، آدرسش رو زده، مجوز نظام پزشکیش رو زده روی سایتش،
شناسنامه کاریشو بررسی
کنید،
نه اینکه آقا مثلا این دکتر رو من اینقدر توی اکسپلور دیدم و بالا اومده، من یه کاری از سری تو سرا داره.
آفرین. یعنی متاسفانه ما میایم افراد رو با میزان فالوورهای باید. دنبال کننده هاشون میگیم این چون مثلا 100,000 تا فالوور داره بهتر از اونیه که مثلا 5,000 تا فالوور داره. یعنی اینها یا اینی که بیشتر لایک میخوره یا پسند میخوره، حالا ما هم واژهای فنی و علمیشو میگیم، هم واژهای عمومی و فارسیشو بگیم، میایم با اینا مثلا پس این که الان اینقدر مثلا لایک خورده پس حتما خبر درست رو یا مهمی، یعنی اینا از لحاظ ذهنی روی ما، پس بیایم ببینیم ببینیم آقا این آقا این نقره کاری که این حرفو زده اصلا هویت واقعی داره، شماره تلفنی از دفتر مطبش، نمیدونم راه‌های دسترسی بهش به غیر از اون فضای مجازی، آیا این آدم به خصوص وقتی ما حوزه پزشکی رو میگیم یا حوزه‌ای که همین حوزه جنگی که روی ببین مثلا در همین موارد اینا رو ببینیم اگر ما مستاقاشو پیدا بکنیم بهتر میتونیم تشخیص بدیم. در حوزه‌های جنگی که با امنیت جامعه در ارتباطه اینجا موضوع حساس‌تره، یعنی وظیفه خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، پایگاه‌های خبری که رسمیان اونا خیلی بیشتره.
بله.
چون اگر ناخودآگاه فقط صرف این که مثلا من اولین کسی بودم که این خبر رو کار کردم، گفتم آقای بایدن فلان حرفو زده، بخواد مثلا بگه که من تو ایرانیا اولین خبرگزاری یا وبسایت خبری بودم، اتفاقا داره دامن میزنه به اون مشکل، چون ممکنه بقیه بگن خب من که میدونم این روزنامه همیشه پس کارش درسته، بقیه هم کار درسته. کنن یا بقیه هم برن روش تحلیل بزنن یا با کارشناس، و قبل از اینکه ما صحت سنجی بکنیم یهو میبینیم 10 مدل تحلیل تو 10 روزنامه رفته. بله الان دنیای سرعت هست تو بحث اخبار، بالاخره سایت خبری نمیخواد از شبکه اجتماعی عقب بیفته.
بله.
ولی تفاوت یک سایت خبری، یک شبکه رسمی خبری با شبکه‌های اجتماعی همون صحت سنجی و ماجراست. یعنی من الان یه خبر بیاد ببینم میگم هر وقت این خبر مثلا شبکه خبر گفت یا چهار تا روزنامه خودمون گذاشت میفهمم که این خبر درسته. پس اب نداره اگر یه مقدار زمان به خاطر اون صحت و به خاطر اون دقت بخواد از دست بره، اگرچه که این روزها خیلی سریعتر میشه فیک نیوز ها و اخبار جعلی رو تشخیص داد، اون رو اصلاح کرد و حتی همون اخبار جعلی رو با اصلاح در اون فضای رسانه‌ای خودشون منتشر بکنن تا بعد بگن حالا تا بعد که خبرهای رسمی تر بیاد یا ما این رو دوباره تحلیل‌های بعدیشو داشته باشیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از دوست همکار محترم مهندس کیوان نقره‌کار، اینقدر دقیق، اینقدر سلیس و شیوا و روان برای من و شما داره در ارتباط با موضوع سوشال مدیا، این گستردگی فضاهای مجازی و ارتباطی صحبت میکنه و واقعا من از لب کلام ایشون این گونه متوجه شدم که شتاب زده عمل نکنیم. شتاب زدگی یکی از اون آفتهایی است که در دنیای امروز نه حال در بعد خبر مهندس میشه گفت در ابعاد مختلف یه آفت وجودی برای کار و زندگی ما بشه، بعد میگیم ای دل غافل چه عجله‌ای کردم، حالا چه عجله‌ای بود، ای کاش پرسجویی کرده بودم، و این پرسجو میگم در تمام ارکان زندگی ما میتونه رشد و نمو پیدا بکنه. حالا در بحث سواد رسانه‌ای به طور جو خواستم قطعا برای آرامش بیشتر خودمون باید بهش پایبند باشیم. خیلی ها با قصد و غرض ورزی هایی میان خبرها رو انتشار میدن و از قدیم هم گفتن اصلا میگن شلمنده باید عاقل باشه. امیدوارم از عقلمون، از اینکه اشرف مخلوقات تصمیم به درستی استفاده بکنیم و هر خبری رو زود تایید نکنیم، قلب سفیده رو قرمزش نکنیم.
بله.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از مهندس کیوان نقره‌کار، بازم کنار ما خواهید بود.
من امروز و دیگه زودتر مرخص میشم ان شاء الله برنامه‌های بعدی و روزهای آتی.
متشکرم. خدا قوت بدین مهندس. ممنونم از شما، عصرتون بخیر باشه و سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان محترم که در کنار ما هستید در یک عصر داغ تابستانی به تاریخ 29 تیر ماه 1404.
اسمم بابا برمیگه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف میرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کوله روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازیم. سپاسگزارم از وقتی که کنار ما دارید. سپری میکنید. اینجا همچنان رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سوال امروز هم اگر مایلی در ارتباط باش مشارکت داشته باشید ازتون پرسیدیم که دوست دارید در رادیو گفتگو بیشتر چه بحثایی و گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون بکنیم. بحث سیاسی باشه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، همه در رادیو گفتگو ما سعی میکنیم اونها رو پوشش بدیم و رضایت و ذائقه شنیداری شما گرامیان رو جلب بکنیم. اما دوستان بدون تعارف در روزهای بحرانی دمای هوا داریم به سر میبریم. دمای هوایی که از جمعه تا به اکنون و در ادامه در چند روز آینده بسیار بسیار گرم و آتشین خواهد بود و حفظ سلامت شما همینان محترم برای مایی که در رسانه کار میکنیم اهمیت بسیار بالایی داره. به خاطر همین بدون تعارف اگر هی تکرار میکنیم مراقب خودتون باشید. امیدوارم که حوصله سربر نشه این صحبت بنده و دیگر همکارانم در تمام شبکه‌های رادیویی. لطفاً آب بنوشید، لطفاً از سایه عبور و مرور بکنید، لطفاً رفت آمدهای غیر ضروری خودتون رو به تاریخ‌های دیگر موکول بکنید، لطفاً فرزندان خودتون رو، خانم‌هایی که باردار هستن، عزیزانی که مشکل آست دارن، مشکلات قلبی دارن، مشکلات عروقی دارن، همه توی این روزها رفت آمدشون به صلاح نیست. هوا داغ از اون جایی که حالا ریزگردم داریم، چند وقتی بار یه بادی هم بلند میشه و این ریزگردها رو از کشورهای همجوار ما در غرب ایران بلند میکنه و چند صد کیلومتر اونورتر از قزوین و تهران و هر شهری که توی این مسیر هست رو درگیر میکنه، اتفاق بغرنجیه. خب حالا میخوایم ببینیم که چیکار بکنیم و حالا برای روزهای آینده که اطلاع دادن ممکنه دما به 50 درجه سانتیگراد برسه. این دما برای خیلی از کشورهای اروپایی عزیزان شنونده در اصطلاح عام قفله ها، یعنی خیلی هاشون و میلیون ها نفرشون رو گرمازده میکنه و راهی بیمارستان ها میکنه. اما فکر نکنیم که درد و بلا و مشکلات برای همسایه است. ممکنه ما هم با یه اهمالی، با نادیده گرفتن یه سری از مسائل ساده دچار این بحرانه بشیم. این مقدمه طولانی و مفصل رو خدمت شما عزیزان عرض کردم تا همراه بشم با مدیر محترم مرکز پیشبینی هواشناسی کل کشور، جناب آقای مهندس صادق ضیاییان. سلام به شما، عصرتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. هستم خدمت شما.
بزرگوارید. جناب مهندس ضیاییان، میخوام که توضیحات تکمیلی و دقیق رو از زبان شما بشنویم. این پیامد گرمای هوا که از روز جمعه تا به اکنون حالا شروع شده و ادامه خواهد داشت تا کی با ما هست و ادامه صحبت از زبان شما.
استمرار این گرما و در واقع تداوم استقرار هوای گرم روی کشورمون تقریبا تا پایان هفته دیگه با ما همراه هستش، ولی در بین این روزهایی که پیش رو داریم، سه روز آینده یعنی دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه گرم‌ترین روزهای کشور خواهد بود برای در بین این ده روز آینده که برای شهرهای مختلف متفاوت است. مثلا برای تهران فردا و پس فردا روزهای گرمی نسبت به سایر روزها خواهند بود. برای مثلا فرض کن استان خوزستان انتظار داریم که دماها به 50 درجه برسه در روز سه شنبه در خیلی از نقاطش و همچنین در استان ایلام، استان بوشهر. هم اکنون هم که با شما صحبت میکنم، خب ایستگاه‌های زیادی از استان بوشهر، 3-4 تا ایستگاه از استان بوشهر دماهای 50 درجه و بالا رو گزارش کردن و در استان خوزستان هم دماهای 49 درجه و 48 درجه.
درسته. مهندس ضیاییان، من عذرخواهی میکنم، این دمایی که شما دارید میفرمایید که از مراکز هواشناسی کشور و استان‌ها هست، دمایی که توی سایه است، درسته؟
بله.
یعنی پس این دما زیر تیغ آفتاب بیشتر میتونه باشه؟
طبعاً همینطور هست. ببینید دمایی که هواشناسی اندازه‌گیری میکنه برای اینکه در سراسر دنیا یک شرایط یکسانی رو داشته باشن، دمای هوا رو میخواد اندازه‌گیری کنه، نه دمایی که
درسته.
خب باز در یک در واقع جعبه های چوبی و در ارتفاع 2 متری اندازه گیری میشه، یعنی در واقع دمای در سایه اندازه گیری میشه و اون جعبه چوبی هم باید رنگ سفید رنگی داشته باشه که تابش خورشید رو به خودش جذب نکنه. طبیعتا آدم ها مخصوصا وقتی که لباس های در واقع تیره می پوشن احساس گرمای بیشتری رو می کنن.
درسته.
در این فصل نسبت به حالت معمولی،
یعنی ممکنه حتی 10-15 درجه هم نسبت به اون چیزی که هواشناسی اعلام می کنه ما گرمای بیشتری رو تجربه بکنیم به طبع.
بله، احتمال داره اون چیزی که احساس میشه، خب بدن ها مختلف هست.
درسته.
دمایی که احساس میشه میتونه بیشتر از این هم باشه و در کجا قرار گرفته باشید در آفتاب و غیره بعد متفاوت میتونه باشه.
بسیار عالی.
بله، عرض میکردم خدمتون، خب دماهای مثلا مراکز استان طی 24 ساعت گذشته اهواز با حدود 49 درجه، بعدش قم حدود 44 درجه و بعد از اون مثلا خرم‌آباد اون هم 43.7 هم نزدیک به 44 درجه گرم‌ترین مراکز استان ها بودن. در این بین خنک‌ترین مراکز استانمون هم شهر کرد بوده با دمای 12 درجه که شب داشته و اردبیل دمای 15 درجه و زنجان دمای 16 درجه. اینا در واقع خنک‌ترین مراکز استان کشورمون بودن.
درسته.
طی 24 ساعت گذشته حدود 30% ایستگاه‌های ما، یعنی از 670 تا ایستگاه یه چیزی حدود 211 تا ایستگاه ما دمای 40 درجه و بالاتر رو داشتن.
بله.
و این نشون میده که بخش عمده‌ای از کشور دماهای بالایی رو دارن در واقع احساس میکنن.
درسته. آقای مهندس ضیاییان گرامی، اگر هم ممکنه در ارتباط با این پدیده ریزگردم توضیحاتی رو بفرمایید که این ریزگردم میشه گفت در فصل‌های بهار و تابستان بیشتر در کشور ما به ما غالب میشه، چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه مسئول باشیم و برای حفظ سلامتیمون چه اقداماتی رو انجام بدیم؟
حالا اگر واژه دقیق‌ترش گرد و خاک رو استفاده کنیم شاید بهتر باشه.
بله.
گرد و غبار. عرضم به حضورتون که بله، درست می‌فرمایید، این روزها درگیر این پدیده هم هستیم، ببینید در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب. خب بخش از کشورمون مثل شمال سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی و استان‌های یزد و اینها استان‌هایی هستن که دائم درگیر این پدیده گرد و خاک هستن و وزش باد شدید که طی 3-4 روز آینده هم کماکان ادامه داره براشون. برای بخش‌های دیگه کشور مثل در واقع جنوب و استان تهران، مثل سمنان، بخشی از استان قم، بخشی از استان اصفهان، اینها هم در واقع با این پدیده به ویژه در ساعت بعد از ظهر و شب درگیر هستن به دلیل وزش باد شدیدی که در دشت‌های اطراف این مناطق وجود داره و باعث میشه که گرد و خاک متساعد بشه و روی شهرها بیاد.
درسته. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما.
سلامت باشین
جناب مهندس ضیاییان گرامی که در این گفتگو کنار بنده بودید. براتون آرزوی صحت و سلامت دارم.
خواهش میکنم همچنین.
بزرگواری، دستتون بخیر باشه. خدا نگهدار. سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب مهندس صادق ضیاییان، مدیر محترم مرکز پیشبینی هواشناسی کشور، در ارتباط با موضوع گرمای هوا که چگونه باید او رو مدیریت بکنیم و حالا موضوعاتی از این دست که بسیار بسیار حائز اهمیته. اینطور که من متوجه شدم و به گوش شما عزیزان شنوندم خورد، دمای هوایی که اعلام میشه اگر 50 درجه هست، دوستان من، دمای سایه است، دمایی که دماسنج در محفظه‌ای که رنگ سفید داره اندازه گیری میشه. شما اگر در سطح شهر عبور و مرور دارید، این تشعشعات خورشید که به سطح زمین و آسفالت میخوره این گرما رو میتونه تشدید بکنه. لطفاً از لباسهای نخی، از لباسهای رنگ روشن استفاده بکنید. لطفاً خوردن مایعات رو جدی بگیرید، بدنتون هیدراته نشه. نوشیدنی ورزشی بخورید. چرا زیادی ورزشی بخوریم؟ به خاطر اینکه شما وقتی بدنتون تعریق داره مقداری املاح و نمک رو از دست میدهید، در نتیجه نوشیدن آب خالی کفایت نمیکنه. یه سری رو دیدید وقتی آب می نوشن احساس حالت تهوع دارن، این به خاطر از دست دادن مواد معدنی بدنشون است. پس لطفاً یک نوشیدنی ورزشی تهیه بکنید و لطفاً بیش از پیش به فکر سالمندان و فرزندان خودتون باشید. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
اسمم بابا برگیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه،
مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافه.